بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 18 تاریخ دوشنبه 8/8/1396. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. در بحث دیروز محضر شریف شما دوستان و بزرگواران عرض کردیم که مرحوم سید معتقدند در بین این سه قسم از اقسام وضوی مستحب، اون قسمی که وضوی مستحب رافع حدث اصغر بود و در نتیجه موجب طهارت می شد، ما حدود 20 مورد از غایات مربوط به این قسم بیان کردیم که دیروز شما بزرگواران هم به بعضی از اونها اشاره فرمودید. سوال این بود که در این قسم اول که وضو مفید طهارت است و رافع حدث اصغر است، اگر ما به خاطر غایتی از این غایات بیستگانه وضو گرفتیم، آیا می توان با داشتن وضو برای غایت دیگر هم از این وضو استفاده کرد یا نه؟ سید فرمود که لا یختص القسم الاول من المستحب بالغایت التي توزع لعجلها، مختص به اون نیست، بل یباه به جمیع الغایات المشروطه به، تمام غایاتی که مشروط به این وضو و طهارت مباح می شود و می شود با وجود این وضو برای دخول مسجد قرائت قرآن کرد، با این وضو برای دخول مسجد مثلا مس قرآن کرد تبرکن و لشفا و هاکزا موارد دیگر. خب دلیلمون هم عمدتاً این بود که بالاخره اون چی که برای ما مهم است در این موارد بیستگانه این است که انسان طاهر باشد، با وضو باشد. خب موقعی که وضو به خاطر این غایت حاصل شده، طهارت به خاطر این غایت حاصل شده، چه اشکالی دارد که ما این وضو را و این طهارت را در غایت دیگری که اون هم مشروط به طهارت صرف کنیم و مطرح کنیم. مرحوم آیت الله خویی هم در همین جهت توضیح داده بودند و ملاحظه فرمودید که فرمودند یا ما خود وضو را فی نفسه به عنوان طهارت تلقی میکنیم یا اثر مترتب بر وضو را مثل ملکیت و زوجیت که مترتب بر بیع و نکاح هست به عنوان طهارت تلقی میکنیم. فرمایش ایشون این بود که اگر غسلتین و مسحتین انجام شد، یعنی وضو با قصد قربت هم انجام شد، این قصد قربت طهارت آوره و چون طهارت آوره در نتیجه ما میتونیم ازش در جهات دیگری هم و غایات دیگری هم هر شبت خدمتون استفاده کنیم، چه اونجایی که هر شبت شرط صحت باشد، چه اونجایی که شرط کمال باشد و امثال است. دیروز وعده دادیم یکی دو سه تا روایت هم در این زمینه محضر شریف علما بخوانیم، مبنی بر این که از این روایات استفاده می شود که در این قسم اول وضوء رافع حدث است و طهارت آور است. اگر رافع حدث شد طهارت آور شد، حالا که ما متطهریم بنابراین می تونیم اون غایات دیگر را هم عرض شود خدمتون باش انجام بدیم. بنابراین ما روایاتی داریم که در این روایات امر به وضوء شده برای همین غایاتی که ذکر شد، عرض شود خدمتون، و به عنوان رافع حدث. حالا دو سه تا روایت من محضر شریفتون عرض میکنم. روایت فضل ابن شازان عن الرضا علیه السلام قال انما امر بالوضوء و بدع به لان یکون العبد طاهرا. امر به وضوء شده و شروع به وضوء شده، فلسفه چیه؟ لان یکون العبد طاهرا، برای اینکه عبد طاهر باشد، متطهر باشد. اذا قام بین یدی الجبار، هنگامی که در پیشگاه پروردگار عالم میستد، مثلا برای نماز یا برای چیز دیگری، پاک و پاکیزه باشد. خب این معنیش اینه که رافع حدثه، طهارت آوره. خب اگه طهارت آوره و رافع حدثه، این کار دیگه هم ازش میاد. وسائل جلدیه کتاب طهارت، عرض شود خدمت شما به این که ابواب وضوء حدیث 9. و همچنین روایت علا ابن فضیل امن رواه عن ابی جعفر علیه السلام، حالا همینجا قال اذا دخلت المسجد، مراجعه فرمودید شما؟ گرفتاری ها زیاده دیگه، آدم نمیذاره مراجعه کن. بس همون تردید من درست بود که همیشه نیست. بله. قال اذا دخلت المسجد و انت تريد ان تجلس، میگه هنگامی که اراده کردی وارد مسجد بشی و انت تريد ان تجلس و میخوای اونجا بنشینی، فلا تدخله عرض شود الا طاهرن. خب معناش این است که این طهارت رافع حدثه، فلسفش هم روشنه. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 10 از ابواب وضوء حدیث 1. همچنین روایتی که رواه المفید به اسناده ان انس فی حدیث قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، جای امیدواری بود صلوات و علما بلند بفرستن، خیلی مهم. یا انس اکثر من الطهور، طهارتو تو زندگی زیاد کن، یزید الله فی عمرک، یعنی آدمی که میشه طاهرن خدا عمرشون هم طولانی میکنه. صبح میان بیرون وضو میگیرن، بعد از ظهر میان بیرون وضو میگیرن، میخوان بخوابن وضو میگیرن، میخوان غذا بخورن اگه وضو ندارن وضو میگیرن. مثلا خیلی نکته جالبی دارد، یزید الله فی عمرک و ان استطعت ان تکون باللیل و النهار علی طهارت ففعل، اگه تونستی شبان روز با طهارت باشی این کارو بکن. این نکته مهمه، فانک تکون اذا مت علی طهارت شهیدا، زیرا اگر احیانا از دنیا رفتی و بر طهارت بودی شهید از دنیا رفته ای. موارد زیادی داریم که غیر از این شهادتی که حالا در جنگ و جبهه با امثال زالکه هر شبت خدمتون این که عنوان شهید، منطقه حالا آثار اون شهادت برش بار نیست، ولی خیلی نکته مهم نیست. ازا مت علی طهارت تکونو شهیدن، عبارتی طوری میشه، فإنك تكون إذا مت على طهارة شهيدا، يعني فإنك تكون شهيدا إذا مت على طهارة، إذا مت على طهارة تكون شهيدا. اینم روایتی دیگر، من آدرس اینو یادداشت نکردم، حالا جناب آقای ملایی فردا پس فردا بیارن یا فردا. مقتضای این اخبار ایها الفضلاء المعاصرین و ظهورشون همطور که عرض کردم در رافعیت حدث هست و در نتیجه بعد از وضوع انسان طاهر می شود. خب چی می خواهید دیگه؟ اگه نمی خواهید اینا را با طهارت انجام بدید، این غایات را، این آقا هم طاهره دیگه، ولو به خاطر اون غایت آمده وضوع گرفته، ولی الان طهارت امرون مستمرون باقیست هر شود خدمتون و لذاست که می شود کاری دیگه انجام شد. و اگر انسان طاهر شد از حدث دیگه اختصاص به یه غایتی دون غایتی ندارد، بلکه تمام غایاتی که مشروط به اونه مباح میشه و میشود چه از فرائض چه غیر فرائض. با این میشه نمازم خوند، اون 20 غایت نماز توش نبود، ظاهرا نماز توش نبود، مستحب بود چون، ولی اگر همین وضو را شما داشتید باش میشود نمازم خوند. اگه نمیخواستید با وضو باشید، طاهر باشید، حالا هستید، نمازهای مستحبی، واجبی و امثال ذالک. وضو جای غسل میگیره؟ چه ربطی به هم؟ دیر آمدی ها؟ بابا اصلا جنوب نیست، قسم اول اصلا بحث جنوب نیست، رافع حدث اصغر، اون قسم سومه که الان میرسی. خب زندگی واقعا مشکلاتی داره دیگه، آدم ذهنش ثابت نیست. هر شود خدمت شما به این که این هم راجع به این مسئله. اما سوال کلیدی که حالا آقا شاید اشاره به اون مطلب داشتن راجع به قسم دوم به سومه. قسم دوم سوم کجا بود ایو الفضلاء المعاصرین؟ قسم دوم وضوع تجدیدی، قسم دوم. و قسم سوم اون وضوع استحبابی بود در حال جنابت، یعنی آدمی که جنوبه مستحب بود که وضوع بگیرد، اگر میخواد بخوابه، اگر عرض شود خدمتون زن حائض میخواد ذکر بگه در مصلاش و امثال ذالک. سوال آیا وضوع تجدیدی هم حکم قسم اول دارد که اگر ما برای این غایت آمدیم وضوع گرفتیم بشود برای غایات دیگر هم مباح باشد؟ آیا قسم سوم که مثلا شخص جنوب وضوع گرفته موقعی که میخواد بخوابه برای رفع مثلا کراهت، آیا با این وضوعی که گرفته نماز صبحش مثلا فرضاً اگر برای نوم گرفته و نخوابیده وضوعش باطل نشده، آیا میشود مثلا باش نماز بخواند یا نه؟ این کمی توضیح داره خدمت علما عرض میکنه و کمی هم گاهی اختلاف نظر. ایشون می فرمایند بخلاف ثانی و ثالث، برخلاف اونجایی که وضوع تجدیدی است، برخلاف اونجایی که طرف جنوب حدث اکبر وجود داره و طرف به خاطر رفع کراهت و امثال ذالک وضوع گرفته، فإنهما یعنی این دو قسم، این وقعا علا نحو ما قصدا لم یعثرا الا فی ما قصدا لعجله. چیه فرمایش سید؟ فرمایش سید این است که اگر وضوع تجدیدی را، وضوع قسم سوم را که در حالت جنابت طرف وضوع گرفته برای رفع بعضی از موارد، این وقعا اگر این دوتا واقع شدن علا نحو ما قصدا، یعنی من قصد وضوع تجدیدی کردم بعدم معلوم شد که واقعا وضوع تجدیدی است چون مسبوق به طهارت قبلی است، یعنی طاهر بودم به عنوان وضوع، یعنی فرض که به نظرم این بود که طاهر هستم، وضوعی که گرفتم وضوع تجدیدی گرفتم، بعدم معلوم شد که واقعا اینطوری است. این وقعا علی نحو ما قصدا، نکته داره ها، چون گاهی از اوقات کشف خلاف می شود، من به عنوان وضوع مثلا تجدیدی وضوع گرفتم، معلوم می شود که نه اصلا از اول وضوع نداشتم، این وضوع دیگه وضوع تجدیدی نیست، وضوع رافع حدث هست. یا در اونجایی که تصور می کردم عرشبت حدث اکبری وجود دارد و من وضوع گرفتم برای رفع کراهت، و امثال ذلک، برای اکل و شرب و نوم و جماع و امثال ذلک. بعد معلوم شد که اصلا حدث اکبری در کار اون فرض بعدیش هست. مطالعه این فرض اصلیش اینه، این وقعا اگر این دو، یعنی وضوی تجدیدی، عبارت عرض بکنم، وضوی تجدیدی و قسم سوم وقعا علا نحو ما قصدا، یعنی من قصد کرده بودم تجدیدی، بعد معلوم شد واقعا تجدیدی است. قصد کرده بودم چون شخص جنوبه آمده وضو گرفته برای رفع کراهت، معلوم بشه همه این شکلی است. ایشون میگه اگر به همون عنوانی که قصد کرده واقع شده باشن، لم یعثرا، هر شبت خدمتون، اینا تأثیر ندارن، الا فی ما قصدا لعجله، مگر به خاطر همون. یعنی اگر شما جنوب بودی و وضو گرفتید برای اکل و شرب و نوم و امثال ذلک، برای هر کدومش که قصد کردید، این تأثیرش فقط در همونه. اگه برای اکل خوردن وضو گرفتید قسم سوم، دیگه برای نوم از این وضو نمیشه بعد استفاده کرد. حرف ایشون اینه. البته ما اینجا یه تعلیقی داریم، از شما تنها هم نیستیم، بزرگان دیگه هم هستن کمک میکنن که قسم سوم دو حالت دارد. هر شبت خدمت شما به این که بله برای بعضی از حالات درست نیست، همطور که ایشون میفرمان، ولی برای بعضی از حالات مشکل نداره. حالا میرسیم. بنابراین خلاصه دوستانی که یادداشت میکنن اینو یادداشت کنن که مرحوم سید رضوان خدا بر او باد معتقدن در قسم دوم که وضو تجدیدی است و در قسم سوم که طرف در حال حدث اکبر وضو میگیرد عرض شود، و هر دو هم جنبه استحبابی داره مسلم، عرض شود خدمتون، منتها قسم سوم مفید طهارت نیست، تنها برای همون موردی را که بفرمایید وضو گرفته است، اگر واقعا همینطوری بوده برای همون مقدار کافی است، مثل وضوی جنوب برای نوم، وضوی حائض برای ذکر در مصلا. این دو اگر واقعا برای همین واقع بشه، معلوم هم بشه که نظرت جنوب و وضو هم برای همین گرفته، اگر برای یکی از این دوتا وضو گرفت، نمیتواند در دومی طبق نظر سید استفاده کند. حالا توضیح بدیم، تا اینجا نظر سید این شد، چه وضو تجدیدی، سوال کنم برای اینکه تو ذهن مبارک علما بماند، چه وضوی تجدیدی، چه وضوی قسمه. اگر من برای وضوی تجدیدی گرفتم، برای غایت دیگه نمیتونم حرفیش کنم. اگر برای قسم سوم در حال جنابت وضو گرفتم برای خوردن، برای نوم نمیتونم، برای جماع مثلا نمیتونم. این کل فرمایشش. حالا بیایم استدلال کنیم، استدلال بزرگان را هم ذکر کنیم تا بعد بیم ببینیم این حرف درست یا درست نیست. استدلالی که کردن برای وضوی تجدیدی، چرا وضوی تجدیدی در جای دیگری کاربرد ندارد، تنها برای همینه، نورون علی نور وضوی تجدیدی است. پاسخی که دادن برای این سوال که چرا وضوی تجدیدی کاربردی نداره، میگن که وضوی تجدیدی غایتی جز همین تجدید وضو چیز دیگری ندارد، غایتش همینه، طاهر است، وضوی دیگری میگیرد، چیزی بر طهارت او نمی افزاید، منتها نورون علی نور. پس زمینه باقی نمی ماند که تأثیر در غایت دیگری داشته باشد، چون چیز جدیدی ایجاد نکردم، تا حال که من بودم، وضوی تجدیدی هم چیز جدیدی بر اون چی که من داشتم نیفزود، جز این که مطلوبیت دارد، جز این که استحباب دارد، کار دیگری وضوی تجدیدی برای من نکرده که اثر دیگری من بتونم برش بار بکنم. اگر اثری هم هست، مال وضوی قبلیست که دارم. خوب توجه دارم فضلای معاصر، من با وضو بودم، وضوی دوم تجدیدی. اگر اثر رافیت حدث، مال وضوی اوله، این رافیت حدث نداره، چون حدثی در کار نیست، فقط مطلوبیت دارد، نورون علی نور، آفرین به شما، باریک الله، از اینا زیاده. منتها ممکنه در بین این جمع بزرگوار یه مستشکلی یه اشکالی بکند که ممکن است جایی این اشکال باشد. میتونید اشکال بکنید قبل از اینکه من طرح اشکال بکنم؟ خجل هست که هست. برای این وضوع، وضوع تجدید، نمیخوام اشکال تراشی نکنید، اشکال کنید واقعا. ببینید شما که طاهر بودید، این وضوع تجدیدی چیز جدیدی بر طهارت شما افزود یا همون طهارت است؟ نه شما اینطوری با ما بحث نکنید، اثر مال همون وضوع قبلی تون آجا. من که میگم بار میشود، ولی آیا این اثر بر وضوع تجدید بار میشود یا برای این که طاهرید به خاطر وضوع قبلی؟ اینو دارم عرض میکنم. منم توجه دارم طاهر میتونه باش نماز بخونه، ولی طاهر نماز بخونه به اعتبار وضوع تجدید لغ نیست، ولی اثر جدیدی ایجاد کرده. نه، نورون علی نور طهارت دیگه، تحصیل حاصله، فقط یک امر استحبابی مطلوبیت ذاتی. یعنی من میخوام بگم آیا این میتونید بگید رافع حدث هست این وضوع تجدیدی؟ یک کلمه من نه. تمام شد بگید. تمام شد بگید حرف دلتون میخواد بفرمایید، ولی اونی که من میخوام بله ثواب تعلق گرفته. شما میتونید بگید طهارت آقای بزرگوار فلا یلومن الا نفسه، ثواب برش. آفرین، چقدر خوب میفرمایید. اثرش اینه که ثواب برش مترتب، ولی غایت دیگری ایجاد میکند این موضوع تجدیدی. خب دیگه گفت فلا یلومن الا نفسه، که من این بهانه را دادم دست شما که این حرفا بزنید. کسی ممکنه بگه، مستشکلی ممکنه بگه، نه این حرفایی که شما زدید، مستشکلی ممکنه بگه غایت این وضوع تجدیدی، شاید تو فرمایشات شما همین می‌خواستید بگید، کون علی الطهاره است. این آقا غایتش کون علی الطهاره است. میگم این کون علی الطهاره شیء جدید یا بود؟ پس اگر کسی دنبال درست کردن غایتی برای این وضوع تجدیدی به عنوان کون علی الطهاره باشد، یعنی بگه من موقعی که وضوع میگیرم برای اینکه کون بر طهارت باشم، میگم مگه بر طهارت نبودید شما؟ الا کل عالم حستتون نکنیم. بنابراین این وضوع دوم تأکیدی است نسبت به وضوع اول، که ما اینکه در روایات هم همین ازش استفاده می شود. روایت مفضل ابن عمر عن ابی عبدالله علیه السلام قال من جدد وضوءه لغیر حدثن یا بغیر حدثن جدد الله توبته من غیر استغفارن. کسی که وضوعشو تجدید کند، نه به این که چون محدثه به حدث شده دوباره داره وضوع میگیره، نه، تأکیدن جددن لا توبت و من غیر استغفاره، یعنی رافعیت حدثی با این وضوع درست نمیشود. و همچنین روایت محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام الوضوع بعد الطهور عشر حسنات فتطهروا. اینم همینه، چیزی جز تأکید استفاده نمیشه. و به تعبیر روشنتر این وضوع تجدیدی که از شخص متطهر صادر میشود اثری برش مترتب نمیشود، مثل رفع حدث، ایجاد طهارت، اینا که بر این بار نمیشود. چون فرض اینه که این شخص چه بوده؟ ایوالفضلا بفرمایده طاهر بوده قبل از اون، تنها یه امر مستحبی است، مطلوبیت به قول آقا ثواب به آدم میدن اینا که غایت نیست. هر شبت خدمت شما بین که چون محل قابلیت ندارد تحصیل حاصله. این تا اینجا. بنابراین ما هم تا اینجا با جناب سید هماهنگیم، برخلاف قسم اول که با گرفتن وضوی رافع حدث بقیه غایات هم برای ما مباح بود و منحصر به غایت مورد نظر نبود، در اونجایی که وضوی تجدیدی باشد غایت دیگری براش مطرح نیست. یعنی اگر اثر دیگری هم وضو من دارم، قرائت قرآن کنم وضو دارم، این به خاطر اون طهارت قبلی است، نه اینکه این وضوی تجدیدی چیز جدیدی برای من آورد. معلوم شد آقا یا نه؟ خب. اما قسم سوم شخص جنوبه، میگن مستحب است. تو این گونه امور هر شبت شما وضو بگیرید برای رفع کراهت و امثال زالک. اینجا مرحوم سید، مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر این دو و بعضی از بزرگان، اینا معتقدن قسم سوم هم عین قسم دوم است. یعنی همونطور که در وضوی تجدیدی غایت دیگری براش متصور نمیشد و نمیشد در جای دیگری، در قسم سوم هم داستان از همین قرار است. لذا گفتن وضوی در حال حدث اکبر، سیدم عبارتش همین بود. البته مشروط به چه شرطی بود؟ اگه گفتید آفرین دارید. مشروط به چه شرطی بود؟ مشروط به این بود که اون چرا ما قصد کرده ایم همون اتفاق بیفتد. یعنی اگر من تصورم اعتقادم این بوده که محدث به حدث اکبرم و الان وضو گرفتم و بعدم معلوم شد محدث به حدث اکبرم، اثری برش مترتب نیست برای موارد دیگر. اما بفرمایید، اگر به اعتقاد این که شخص محدث به حدث، بفرمایید اکبره و آمد وضوی استحبابی گرفت برای خوردن، برای آشامیدن، بعد معلوم شد اصلا محدث به حدث اکبر بفرمایید نبوده، محدث به حدث اصغر بوده. یرجعو الی القسم الاول، یرجعو اوتوماتیکوار الی القسم الاول. یعنی تازه شما رافع حدث کرده اید، این وضوتون موجب طهارت شده و بقیه غایات را میتونید با این وضو انجام بدید. اگر خلاف قصد من اتفاق بیفتد اون اثر برش باره. البته یه بحث مستوفای فردا داریم که مربندها را آماده کنید، بحث جدی است که دایی و قصد و اینهای بحث مفصلی است که عرض میکنم. حالا اینو من این 5-6 دقیقه به جایی برسانم. آیا میتوان استفاده کرد از این وضو برای موارد دیگر؟ میگیم نه، اصلا با این وضو طهارت حاصل بفرمایید نمیشود. اصلا این وضو مفید طهارت نبود، وضوی قسم سوم مفید طهارت نبود. از اولم به اعلی صوتنا اعلام کردیم که این وضو مفید طهارت نیست، منتها مستحب آدم با وضو باشه برای رفع کراهت. اما لا یفید طهاره، چون لا یفید طهاره برابر این اون آثاری که ما میخواستیم برش بار نمیشود. هر شود خدمت شما به این که حرف آیون این است که نه در جای، خوب دقت بفرمایید، خواهش میکنم دقت کنید، حرف آیون این است که این وضوی قسم سوم در مورد سوم نه به درد اونجایی میخورد که مشروط به طهارت است و نه به درد اونجایی میخورد که مثل خود مثلا این موارد وضو گرفته برای عقل. آیا اگر بخواد بخوابد با همین وضوی برای عقل میخواد بخوابد، میتواند بخوابد؟ یعنی اون حالت استحباب دارد یا نه؟ این بزرگواران میگن نه در جایی که مفید طهارت از این وضو میشود استفاده کرد و نه در موارد مثل خودش، برای عقل بوده برای جما نمیشود، برای عقل بوده برای نوم نمیشود، برای عقل بوده برای شرب نمیشود، برای عقل بوده برای مثلا ذکر حائض نمیشود. کل دعوای ما با این بزرگواران سر این بخش دوم.
اما
این
غایات
را
اگر نیست،
بله؟ حالا آقا فعلا زود اعلام پرچمشون بالا بردن به عنوان طرفداری. نه نه، یاد فرمایید. هر شبت خدمت شما، ما میگیم نسبت به قسم اول حق با شماست و درست هم هست، چون غایت در این قسم سوم مترتب بر طهارت نیست. جاهایی که ما نیاز به طهارت داریم با این وضو که نمیشود رفت سراغ اون. آدم جنوب که با یه وضو همطور نمیتونه نماز بخونه، ولذا کارساز نیست. اما راجع به موارد دیگر ما معتقدیم که اگر کسی برای اکل وضو گرفت، برای اکل که طهارت شرط نیست، طهارت شرط میگه بفرمایید برای رفت اعتراض، این آدم میتواند با این وضوعی که برای رفع کراهت وضوع گرفته، این وضوع را موقعی هم که میخواد بخوابه با همین وضوع بخوابه. رفع کراهت اجازه میدید یکی یکی؟ بله جنوبه دیگه، در هر دو صورت جنوبه. خب من نمیدونم معید ماست یا مخرب، اجازه بدید گوش بدید. چرا نشود؟ استدلال درست نیست. من عرض میکنم ببینید، بسم الله بسیار خوب. خب باشه، عرض کنم خدمتتون، شما نگاه کنید این وضوعی که گرفته به عنوان رافع کراهت گرفته، شما صبر کنید بابا جون بگید، بناشو شما هم اشعر بزنید. شما یا اون شخص جنوب بوده، وضوع گرفته برای رفع کراهت چون میخواد غذا بخورد، درست؟ این آقا هم چون میخواد غذا بخورد آمده وضوع گرفته، اهلا و سهلا، رافع کراهت. پس این وضوع خاصیتش رافع کراهته. سب این نوعش از کجا آوردی؟ این از کجا آوردی؟ کار این وضوع رفع کراهت میکند، خوابیدن کراهت دارد، این وضوع به درد اونجا هم میخورد، اکل کراهت دارد، این وضوع به درد، چون خاصیتش اینه که شخص جنوبه و میخواد این کارا را انجام بده و این کارا کراهت دارد. اگر یه وضو گرفت برای رفع کراهت، فرقی بین اکل و نوم و امثال ذلک، مرحوم آیت الله حکیم عبارت ایشون هم خدمتون عرض بکنم، سید حکیم رضوان الله تعالی علیه میفرماید در این قسم سوم غیر از اون جایی که برای طهارته، طهارت شرطی اون قطعا نمیشه استفاده کرد با این وضوع مستعد، ایشون میفرماید برای غایات متعدده میشود استفاده کرد تا زمانی که وضوع نقض نشده باشد. یعنی چه؟ یعنی اگر جناب عالی وضوع گرفتید برای رفع کراهت نوم، خب به معنی که خوابیدی این وضوع چی میشود؟ لذا اگر بخواید بخورید دیگه با این وضوع نمیشود، چون نوم ناقض وضوع شده. پس تا زمانی که نقض نشده این وضوع، با این وضوع رافع کراهت 20 مورد چیه؟ سیه حواس نیست سید، اون 20 مورد وضوع مفید طهارت بود. اینا مثل شخصی که جنوبه یا حائضه داریم بحث میکنه. چی میکنه؟ چرا قاطی میکنی؟ چه کنن عزیز؟ مگه من گفتم طهارت درست میکنه که شما این شکلی حرف میزنید؟ رافع کراهت است. بله دیگه، یعنی چی؟ یعنی جناب عالی وضو گرفتید غذا بخورید، با غذا خوردن که وضو نقض نمیشود، صبر کن رفع کراهت میشود، نقض غیر از رفع کراهته. من وضو گرفتم غذا بخورم، خب وضو که نقض نمیشود با خوردن، یه لیوان آبم میخوام بخورم، چون اونجا هم میگن مستحبه که آدم وضو بگیرد اگر جنوبه، با همین وضوع آب میخورد، با این وضوع میخواد بخوابد. حالا که خوابید وضوع نقض شد، لذا اگر کار دیگری میخواد انجام بدهد باید یه وضوع دیگری بگیرد، چون وضوع نقض شد. تمام؟ مگه آقای بزرگوار این وضوع نه، وضوع علی کل حالین، این وضوع یه اثری برش مترتبه. بحث نقض، نقضش معناش همینه، یعنی خوابیدن اون حالتی که شما در رافع حدث اکبر نیست، رافع حدث اکبر نیست، یعنی طهارت حدث اکبری برای شما ایجاد نمی کند. شما چرا توجه نمی کنید؟ بعد هم مثال می زنند، اگر کسی جنوب برای اکل، مرحوم سید می فرماید، مرحوم های حکیم، وضو بگیرد می تواند در مورد اکل، شرب، جماع، نوم، همه اینها استفاده کند. یا اگر غاسل میت را برای تکفین آمد، غاسل میت برای تکفین وضو گرفت، چه اشکال داره برای دفن هم از همین وضو استفاده کنه؟ مرحوم آیتی میگه عرشبت، مگر اینکه در حال تکفین مس میت نماید، که اونجا مس میت یه وظیفه دیگری برای درست میکنه. خلاصه این تفاوت نظری است که ما داریم، منحصر به اون نیست. خاصیت، یک کلمه تو ذهن مبارکتون بماند، خاصیت طهارت نیست، رافعیت کراهت است. و این هر جا که زمینه برای کراهت وجود داره، این وضوع قابلیت داره که کراهت را رفع کند. حالا اگر میخواید تکمیل کنید خودتون ملاحظه کنید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا.